آقای دکتر داوودی عزیز دبری اقتدار می‌فرمودید و اینکه ایرانی ظلم نمی‌پذیره در تمام دوران تاریخ بوده، منتها ما در دهه‌ها نمیتونم بگم در سال‌های گذشته با توجه به فرمایش شما داشتم به این فکر می‌کردم که بعضی ها هم از در احترام اتفاقا با ایرانی ها وارد گفتگو و به اصطلاح مذاکره شدن و از در همون احترام در مواردی تونستن سر ما رو کلاه بذارن. این هم هست.
ای خوشگل پسر، عرصه ایران نه جولانگه توست، عرض خود میاری، البته خب زحمت ما هم میداری. این مساقش همونایی هم که به نام گفتگو
بله
این کلاه گشاد رو میخواستن بذارن، که خب البته تجربه فوق‌العاده گران قیمتی بود برای ایران و ایرانی. اما یه نکته رو عرض کنم، ببینید اینو میخوام خیلی خیلی صریح و خودمونی بگم، به زبان نخبگی میخوام بگم، یعنی به زبان دانشجوی جوان میخوام بگم، مردهای اقتدار هیچ وقت در درون یک خانه تعریف نمیشه. یعنی چی؟ تو خونه‌ای که نشستید، شما در منزلی که نشستید، اگر دوتا کوچه اونورتر دعوا بشه و شروع کنن به زدن و نزدیک خونه شما بشن، شما نمیذاری طرف بیاد تو خونه شما بعد یه فکری به حالش بکنه.
بله.
دو متر میری اونورتر از خونه، چهار متر میری اونورتر از خونه که نذاری اون دعوا به داخل خونه شما کشیده بشه، چون اگر اونجا کشیده بشه دیگه هیچیش در کنترل شما نیست. مثال بزنم، 5 سال پیش ماه مبارک رمضان در تهران یعنی پایتخت مجلس شورای اسلامی رو زدن.
بله.
تعارف هم نکردن، شهیدم دادیم، مرقد حضرت امام رو بمبگذاری کردند و چه تعداد آدم دیگر رو گرفتند الله اعلم. چرا؟ چون یه لحظه کار از دستمون در رفت. مردهای اقتدار ایران که تو تهران نیست، شما برای حفظ تهران باید بری تو بندر طرطوس، باید بری تو لازقیه، باید بری تو بیروت، باید بری تو یمن، باید بری تو افغانستان، و الا اونجا رو رها کنی دم در خونت زنگتو میزنن. این همون استراتژی که آمریکا به کار میبره. آمریکا میگه مرزهای نیویورک و واشنگتن دقیقاً توی کابله، میکوبه از اون ور دنیا میاد اینجا، اسمشو میذاره محور شرارت، که به خیال خودش ایران کاری نکنه که آمریکا در معرض تهدید قرار بگیره.
ما اینو در زبان ادبیات آمریکایی ها خیلی میبینیم، فیلم های مختلف میسازن برای اینکه بگن که کار ما توی یم خدای یه فیلمی بود به نام نمیدونم چند روز یا چند ساعت در بنغازی، که شما معمولا این فیلم فیوری امثال اینها رو، حالا فیوری که بر جنگ جهانی بود، منتها این ادبیات رو در فرهنگ رسانه‌ایشون جا انداختن برای تغییر باور، که ما وقتی وارد منطقه‌ای در دنیا میشویم، گرچه که کار نظامی میکنیم، تهش ماییم که داریم نجات میدیم آدمهای اون سرزمین رو.
اون من قهرمانم، من نجات بخشم، همه این منهای امریکایی که دارن.
این میشه در ادامه فرمایش شما. منتها آیا ما اقتدار رو فقط اقتدار نظامی تعریف میکنیم، یا اینکه در دنیای امروز میگن اقتدار اقتصادی داشته باشی که به این روزگار نیفتید که الان تحریم‌ها از نظر اقتصادی به شهروندان ایرانی فشار میاره، از اون طرف هم رسانه ها مدام 24 ساعت رسانه های غربی و آمریکایی دارن کار میکنن برای اینکه دقیقاً به این باور برسیم که آقا دیدید نمیتونید مقاومت کنید، دیدید حق با ماست، دیدید باید تعامل داشته باشید، دیدید های مختلف که شمایید که ایرانی ها دارید با دنیا میجنگید، ما نیستیم. من دانشی اون وقت میتونم چیکار بکنم؟ این وقت
رفتم یه مغازه کاغذ کادو بخرم، خب از این کاغذ قرمز با این قلبای صورتی و خیلی عینا آورد و گفتم استاد رنگ زمینه سفیدم داری؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت نمیدونی تحریمیم. خب من دنیام تقریبا عوض شد، چون فهمیدم که رنگ سفید
کاغذ
کادو با قلب قرمز هم مشمول تحریم میشه. خب ببینید، یه موقعیتش که ما خودمون خیش تحریم پنداریم، یه موقعیتش که واقعا تحریمیم. کسی منکر تحریم نیست، کسی منکر فشارهای ناشی از تحریم نیست، اما توی سالهای اخیر، لااقل توی این سالهای اخیری که ما تجربه کردیم هممون با هم، خدا وکیلی تحریم پدر ما رو در آورد، یا خیش تحریم پنداریه، یا خیش ناتوان پنداری، یا چه میدونم، از همه این صفات منفی که میشه در واقع نام برد. وقتی مدیریتت ضعیفه، به تحریم چه ربطی داره؟ منبع داری؟ ارزه نداری؟ این به تحریم چه ربطی داره؟ منبع داری؟ ارزه نداری، میندازی گردن مذاکره، میبری اون ور زمین، اسمشو میذاری مقابله با تحریم، خب چیزی از توش در نمیاد. کارخونه کوچیک شما اینجا که منابع داخلی داره چه ربطی به تحریم داره؟ سپر خودرو یا آینه بغل خودرو رو که نمیزنی یا زهو برمیداری چه ربطی به تحریم داره؟ ببینید خیلی از این مباحث اون باورهاییه که میان سفید و سیاه رو با هم یه جوری قاطی میکنن که دیگه شما رنگ خاکستری رو که داری نتونی نه سفید قلم دادش کنی نه سیاه بپندی.
میگم یا این یا اون.
احسن. وقتی شدی صفر یا صد دیگه نمیتونی ذهنت رو آزاد بکنی که بگی بابا بین صفر تا صد 99 پله فاصله است. پس بنابراین اقتدار لزوما نظامی نیست، اقتدار حتما نظامی نیست. چرا؟ چون شما برای اینکه یک اسلحه دستت بگیری باید قبلش باوری رو داشته باشی، باید قبلش روحیاتی رو داشته باشی. انسانی، ربات که نیستی که.
بشنویم صحبت‌های آقای دکتر فروزان، استاد دانشگاه و مدرس تاریخ.
با سلام و درود حضور شما و شنوندگان محترم برنامه آذرخش. گرامی می‌دارم یاد و خاطره شهدای گرانقدر 16 آذر سال 1332 که در تاریخ ایران به عنوان روز دانشجو ثبت گردیده به چند جنبش دانشجویی خارجی اشاره می کنم که حکایت از مجاهدت های دانشگاهیان هست علیه استبداد داخلی حکومت ها و یا استثمار و استعمار خارجی حکومت ها که منجر به اعتراضات دانشجویی شده. مثلا یکی از اونها در اول فوریه 1960 4 دانشجوی سیاه پوست امریکایی در اعتراض به سیاست تفکیک نژادی در اماکن عمومی وارد یک سالن غذاخوری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهر گرینزبورو میشن در ایالت کارولینای شمالی و سفارش قهوه میدن و میرن بر روی صندلی‌های مخصوص سفیدپوستان میشینند. به همین دلیل مسئول فروشگاه از تحویل سفارش خودداری میکنه و دانشجوها هم اون محل رو ترک نمیکنن. 3 روز بعد 300 دانشجوی دیگر در اون مکان تجمع میکنن و اعتراض خودشون رو ادامه میدن و بعد از گذشت چند ماه 50 دانشگاه و شهر در ایالت مختلف امریکا درگیر این مشابه این اعتراضات دانشجویی میشند و در نهایت به سال 1964 منجر به تصویب قانونی میشه به نام قانون حقوق مدنی که مبارزه میکنه با تبعیض نژادی در اماکن عمومی امریکا. دومین مثالی که میخوام عرض کنم برمیگرده به جنبش های دانشجویی بعد از جنگ جهانی دوم که در سال 1968 ما چندین مورد از اعتراضات دانشجویی در چندین کشور جهان داریم، از جمله در دانشگاه کلمبیا که علیه تسلیحات جنگی امریکا دانشجویان اعتراض کردند و علیه جامعه سرمایه‌داری و جنگ طلبی‌هایی که امریکا و کشورهای غربی دارند و منجر شد که یک ترم کامل دانشگاه به تعطیلی بیانجامد. این سال 1968 دوباره تکرار میشه. مثلا در کشور فرانسه دانشجویان دانشگاه نانتر در اعتراض به دستگیری تعدادی از دوستانشون که شرکت کرده بودند در تظاهرات ضد جنگ ویتنام ساختمان اداری دانشگاه رو به تصرف خودشون میارن. رئیس دانشگاه چند تا از اون دانشجویان رو به کمیته انضباطی دعوت میکنه و چند روز بعد کلاس‌ها تعطیل میشه. دانشجویان دست از اعتراض بر نمی‌دارن، به خیابون میان و در نهایت خواستار توضیح و مصاحبه با رئیس جمهور ژنرال دوگل میشن و روز دوم ماه می رو روز ضد امپریالیسم اعلام میکنند. از اون طرف دانشجویان دانشگاه سوربن به حمایت دانشجویان دانشگاه نانتر میان و تجمع میکنند و دخالت پلیس صورت میگیره و 500 دانشجو دستگیر میشن و بعد از مدتی تظاهرات گسترده‌ای صورت میگیره که با درگیری پلیس در اون تظاهرات گسترده 945 نفر زخمی میشن و 422 نفر دستگیر و روز بعد در شهر پاریس 30,000 دانشجو به حمایت از دانشجویان دانشگاه نانتر و دانشگاه سوربن تظاهراتی در خیابان‌های پاریس انجام میدن و اتحادیه کارگری و فدراسیون اصلی استادان هم در فرانسه به این تظاهرات میپیوندند و اجتماعی 800,000 نفری رو در 22 ماه می در پایتخت فرانسه صورت میدن که شهر با حالت نیمه تعطیل در میاد و ژنرال دوگل مجلس رو منحل میکنه و دستور برگزاری انتخابات میده. تانک ها در شهر مستقر میشن، نیروهای ارتش آماده باش هستند و تظاهرات جنبه خشونت باری میگیره و سرکوب میشه.
خروش آذرخش.
مرزهای اقتدار ایران که تو تهران نیست. شما برای حفظ تهران باید بری تو بندر طرطوس، باید بری تو لازقیه، باید بری تو بیروت، باید بری تو یمن، باید بری تو افغانستان، و الا اونجا رو رها کنی دم در خونت زنگتو میزنن.
من دانشجوی امروزی، من یک سره کلم تو موبایل، الانم که کرونا اومد کلاس ها مجازی شرکت میکنم. من چی کار میتونم بکنم برای رسیدن به یک باور درست در دنیای بمباران اطلاعات امروز؟
ببینید، ما در تناقض ها وقتی که حرکت میکنیم احترام گذاشتن به خودمون رو یادمون میره. چرا؟ چون باورمون نشأت گرفته از مطالعه نیست. درست ببینید، درست بشنویم تا بتونیم درست بگیم. تمدن وقتی میخواد ساخته بشه به دو چیز بستگی داره: نقد درست، یعنی نقد منصفانه که اطلاعات در دفع انصاف داشته باشه، به اضافه اعتباری که باید زایش داشته باشه. ایرانی که آمریکا دلش میخواد باهاش رابطه داشته باشه، ایرانی که الان هست نیست.
من یه سوال بپرسم.
بفهم.
من دانشجوی امروزی که شاید نسبت به دانشجوهای الان، که باید بگم نسبت به اساتیدی که الان هستن و دانشجوهای قدیم بودن و سرشون یک سره تو کتاب بود، توی کتاب خونه بودن و با ابزارهای گوناگون رسانه‌ای امروز سر و کار نداشتن، من یک سره کلم تو موبایل، الانم که کرونا اومد کلاس ها مجازی شرکت میکنم. من چی کار میتونم بکنم برای رسیدن به یک باور درست در دنیای بمباران اطلاعات امروز؟
ما وقتی که توی فیسبوک میریم یا شبکه اجتماعی دیگه که میخواییم اون شبکمون رو، اون فرند ها رو بیاریم یا چی انتخاب بکنیم،
باید بگیم فیسبوک خدا بیامرز یا نه؟
والا هرچی دوست داریم بگیم، خدا بیامرز یا نه، حالا تو اینستاگرام میریم، چه تو هر شبکه اجتماعی که میریم. شما وقتی میخوای یه کانال رو وارد بشی یا یه رفیق اونجا پیدا کنیم، اول عکسش رو نگاه میکنی، بعد پروفایلش رو نگاه میکنی، بعد شماره‌اش رو نگاه میکنی ببینی بالاخره روند هست یا نه، بعد محتواش رو نگاه میکنی. یه 7-8 تا فاکتور داری، همینجوری یهو که جوین نمیشی که. یعنی یه حداقل زمانی رو میذاری دیگه، بین مثلا 10 دقیقه تا 15 دقیقه زمان میذاری ببینی این بابایی که الان میخوای جوین بشی به کانتاکتات اضافه بکنه یا به فیوریتات اضافه بکنی بالاخره چی توش در میاد. ما برای اینکه بفهمیم یه مسئله حقیقت داره یا نه، حداقل احترامی که به خودمون میتونیم بذاریم،
چه جالب، آفرین،
اینه که بریم مطالعه کنیم ببینیم اصلا این موضوعی که داریم بهش فکر میکنیم موضوع درستی هست یا نه.
احترام به خود، دقیقا،
اصلا اینها رو بذاریم کنار که آقا کی چی میگه کی چی نمیگه. اوی که کتاب میخونه اسمش بچه زرنگ نیست، دانشجوی زرنگ نیست، خودشیرین نیست، اون آدم محترمی است که اول به خودش احترام میذاره. ما بزرگترین منتقدها در جمهوری اسلامی و در انقلاب اسلامی منصفترین هاشونند، چون بلا استثنا مطالعاتشون دقیقه. اگرم نقد میکنه طرف، نقد پرفکت میکنه، شاید پایه محورها ایراد داشته باشه،
آره،
اما چون اهل مطالعه است، اهل مداقه است، اهل فکر کردنه، اگر با حقیقت آشنا بشود یا شما بتوانید استدلالی دقیق تر بیاری میپذیره. شاید شما را قبول نکنه اما استدلال غلط خودش رو اصلاح میکنه.
ما اینو الان کم رنگ داریم چون اوایل انقلاب، الان من که فرزند اون روزها نیستم ولی مطالعه داشتم، یه مقدار نگران بودن یک سری ها و اومدن به شهید مطهری گفتن آقا بردن خوردن چی شد، دارن انتقاد میکنن، دارن شبهه افکنی میکنن. شهید مطهری فرموده بود که اصلا نگران نباشید، حق اگر حق باشه اتفاقا هر تیری از شبهه هم که به سمتش پرتاب بشه حقانیتش بیشتر اثبات میشه. ما یه مقدار شاید این فضا رو هم فراموش کردیم.
ببینید، برمیگرده به باور. شما اگر باوره به احترام گذاشتن به خودتون، ببینید احترام گذاشتن، کتشلوار شیک، یقه ایستاده شیک، اتکلون چند میلیونی و کفش چند میلیونی پوشیدن و ادا اطفار در آوردن و کلاه کج گذاشتن و پیپ کشیدن نیست. این اسمش در واقع باور نیست. این اسمش احترام به خود نیست.
البته منافاتی با خوشتیپی نداره. نه، منظور شما اینه که بله،
یه مثاله که معمولا
افراط در ظاهر نیست.
مثال رو شما دیدید دیگه، یه بزرگواری توی ماشین میشینه میلیاردی، بعد سر چهارراه که میرسه شیشه رو میده پایین، سر میاره بیرون و خلاصه سنگفرش خیابون و خلاصه زحمتشو میکشه. بعد نگاه میکنه میبینی ماشین چند میلیاردی، بعد من دیدم پشت ماشین چند میلیاردی نوشته سلطان غم مثلا. ما خب این باید این ماشین نمیخوره، این اصلا مدلش با این متفاوته،
متناقضه.
ببینید، ما در تناقضها وقتی که حرکت میکنیم احترام گذاشتن به خودمون رو یادمون میره. چرا؟ چون باورمون نشأت گرفته از مطالعه نیست. شما دین، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، شما حتی در دین هم میخوای وارد بشی، گفتن با مطالعه وارد شو. مسلمون شناسنامه‌ای خیلی زود غیر مسلمون عملی میشه. همین الان داعش رو شما نگاه بکنید، همین الان خیلی از این گروهک ها رو برید، فرقه ها رو برید نگاه بکنید
که به اسم اسلام دارن،
پرچمشون هم نام اسلام داره، پرچمشون هم نام پیامبر داره، اما عملشون داستان چیز دیگریست. فرقی نمی کنه، مسیحیان، ما مسیحی مؤمن، یهودی مؤمن و مسلمان مؤمن کسایی هستند که باور اعتقادی دقیق دارند. فرقی نمی کنه، فقط بس مسلمان، چون تو اسلام هم شما برید، تو مسیحیت هم برید، همین رو تو برخی از فرقه هاشون در واقع میبینید.
پس یکی حق، یکی احترام واقعی به خوده. حالا من توقعم بالا رفت با فرمایشات شما. الان من دانشجو، اون وقت چطور میتونم اصلا یه انرژی بیشتری داشته باشم، حتی علاوه بر این، برای پیشرو بودن، برای ساختن، نه تنها این که قبول نکنم یک سری باورهایی رو که داره بهم القا میشه. اشکال نداره، ما اصلا بحثمون این نیست که شرق درست میگه، غرب غلط میگه، غرب غلط نمیگه، نمیدونم آمریکا، نه اشکال نداره، با معیار حقی که شما فرمودید. حالا چطوری میتونم اصلا خودم تولید علم بکنم، تولید
سه تا کار بکنید، دو تا کار
تمدن بسازم.
سه تا کار بکنید، دو تا کار نکنید.
خب
یک، نق نزنید. دانشجو که نق بزنه فضای ذهنیش رو به سمت لومپنیزم حرکت میده،
حتی اگه پراید گرون باشه
اصلا مهم نیست.
آه.
ببینید، باور من که به قیمت پراید بند نیست.
آها، این
چون
شد.
اون وقت پراید کم باشه پس باور من قویه، پراید گرون بشه باور من ضعیفه. ما که نمیتونیم باورمون رو به قیمت
اینا رو تفکیک کنیم، منظورتون اینه؟
کاملا.
فشارهای اون، مثلا فشارهای روانی که میاد سر جاش، آقا من فکر میکنم مثلا من اینجوری این کارو نمیتونم بکنم، نمیدونم ماشین نمیتونم بخرم، خونه نمیتونم، اینا سر جاش، باورام سر جاش،
این با باور فرق.
آها،
این ربطی نداره.
یاد بگیریم تفکیک کنیم. آه.
حتما باید نق نزنیم، قر نزنیم. ببینید، نق زدن و قر زدن یعنی به انحراف کشیدن صورت مسئله. چرا؟ چون وقتی نق زدیم و قر زدیم دیگه نمیتونیم نقد کنیم.
آها، یه کاری بکنیم اصلا.
شما وقتی نق میزنی که نمیتونی بنویسی.
آفرین.
وقتی قر میزنی که نمیتونی بنویسی، ولی نقد کن.
آها.
بشین نقادانه نگاه کن، چرا قیمت پراید کیلو چند؟ چرا اینجوری شد؟
متوجه شدم. یعنی انرژی رو بز، انرژی نق زدن رو خالی کنیم سر یه چیزی درست.
شما تا فردا صبح وایسی بگی لایه اوزون، لایه اوزون بسته شو، خب بسته نمیشه. ولی بشین نقد کن، بگو آقا گاز گلخانه‌ای باعث سوراخ شدن لایه اوزون است، پس برم گاز گلخانه‌ای رو که تولید می‌شود نقد کنم. این دانشو یعنی همین دیگه، یعنی جوینده دانشی که بتواند مثمر ثمر باشه. پس نق نزنیم، قر نزنیم، خب. نقد کنیم.
این یکی همون ستا بود؟
این یکی از اون ستا بود.
خب نگه داریم بقیه شو یه فاصله بگیم. این یه دونه همین اولیه سنگین مونه. عزمش کنیم برمیگردیم گپمون رو ادامه بدیم. آقای دکتر داوودی، بریم سراغ بخش دوم سوالات دانشجوهایی که الان هم دارن صدای ما رو میشنوند و محمد گراون رفته پیششون و سوالاتشون رو پرسیده. سوال رو من پخش بکنم. بله
سلام، من به عنوان یه دانشجو سوالم اینه که تعامل با آمریکا چه مشکلاتی رو میتونه برای ما به وجود بیاره؟ اگه قرار نیست تعامل داشته باشیم، حداقل برای ما خیلی روشن و واضح توضیح بدن که چرا نمیتونیم این تعامل رو داشته باشیم.
میگن تجربه پدر علمه. ما هر چقدر که دانش داشته باشیم، تجربه رو که نمیتونیم کنار بذاریم. بشینیم بشماریم افغانستان، پاکستان، هند، عربستان، یمن، بحرین، عراق زمان صدام، ولش کن همین اروپایی ها، تو همین اروپایی ها همین انگلستان، خب همشون با امریکا رابطه دارن، همشون بلا استثنا. دقیقاً کجای دنیا رو گرفتند که مایی که رابطه نداریم نتونستیم اونجا رو بگیریم؟ یه سوال دیگه دانشو، یعنی من دوست دارم برن بچه‌ها راجع به این چیزا واقعا فکر کنند.
راجع به مذاکراتی هم که حالا داشتیم باشون در باب هسته‌ای، فکر می‌کنم تجربه خوبی کسب کردیم دیگه.
قلب راکتور رو در آوردیم، همه چیمون هم دادیم، همه چیمون هم دادیم. آمریکایی‌ها چی بهمون دادن؟ ببین اساساً آمریکایی نمی‌خواهد چیزی بدهد، اما می‌خواهد همه چیز را بگیرد. خب اگر واقعا این رابطه درستیه، اشکال نداره بریم رابطه برقرار کنیم، اما شما تا کجا و چقدر باید همه چیز رو بدی؟ یعنی حد یقف امریکا کجاست؟ اینو در بیاریم. یعنی تا کجا ما همه چیز را بدهیم امریکا میگه خب باشه، دست درد نکنه دیگه، تمام. تا کجا؟ امریکا هیچ انتهایی برای گرفتن ندارد، اما وقتی میخواد یک برگ به شما بده، هزار تا شرط میذاره.
بله.
این رابطه رابطه عاقلانه نیست، اصلا رابطه عالمانه ای نیست، این رابطه اوج خسارته.
آقا عاشقانه هم باشه یه طرفش درست نیست.
آقا عاشقانه یه طرفش هم اشکال نداره، خوبه. عاشقانه یه طرف هم کوه ها میکنه میره جلو، ولی خب به شرط که عاشقانه باشه،
عشق واقعی باشه دیگه،
نه خائفانه. ما چند دوره مذاکرات با آمریکایی ها کردیم، این رو بدید حتما دانشجوهای عزیز ما برن و سوابق مذاکرات رو در بیارن. هرچی تونستند گرفتند و هرچه تلاش کردیم چیزی ندادند. خیلی بحث پیچیده ای نیست. دور جدید هم همینه. ما دور جدید چهارمون رو عوض کردیم دیگه. در ایران گفتیم مذاکره برای نتیجه، نه مذاکره برای مذاکره. آمریکایی‌ها ترش کردن.
بله.
آقا همه رو ول کن، بذار یه چیز جالب‌تر من بگم. آمریکایی‌ها، ما همه چیز رو دادیم، طبق توافقات همه بندها رو هم اجرا کردیم. زمانی که رسیدیم به اون جایی که رفتیم به آژانس گفتیم خب حالا نوبت آمریکاست که تعهداتش رو انجام بده، ترامپ از در واقع مذاکرات خارج شد.
اینکه استاد خروج بود دیگه، از معاهده پاریس هم
خارج
شد.
ببینید اینو خیلی بهش دقت نکردند. آمریکا چه زمانی از برجام خارج شد؟ دقیقاً زمانی که نوبت بهش رسید برای اجرای تعهداتش، یعنی همون بحث لغو تحریم ها.
بله.
آمریکا تهش اینه، الان هم همینه، الان هم ترش کرده. تو ما برگشته میگیم که آقا مذاکره برای نتیجه باید باشه، نتیجه هم خیلی واضحه، تحریم ها رو باید لغو کنی، چون نمیخواد این کار رو بکنه اساساً مذاکرات به نتیجه.
ادامه میدیم بحثمون رو با جناب آقای داوودی یرانقدر، کارشناس و تحلیلگر مسئله سیاسی. آقای داوودی، داشتید میفرمودید که چی کار بکنیم که بتونیم اتفاقا تمدن ساز باشیم، انرژی بخش باشیم، بسازیم. یه راهش این بود که نق نزنیم،
قر نزنیم، نقد کنیم. این کلش فاز اول. فاز دوم، درست ببینیم، درست بشنویم تا بتونیم درست بگیم. جیمز کامرون اومد یه دونه فیلم ساخت به اسم تایتانیک.
خب
کل غرق شدن تایتانیک رو منوط کرد به یه رابطه عاشقانه دو تا آدم رو عرشه، پرت شدن حواس دیدبان که نتونست اطلاع بده، تایتانیک خورد به کوه یخ و رفت پایین. چی رو پنهان کرد؟ اشتباه اون کاپیتان در اعتماد به خودش برای کوتاه کردن مسیر رو و قصه الهازا. ما همیشه وقتی میگیم درست ببینیم یعنی آنچه که حقیقت و واقعیت هست رو ببینیم. در شبکه‌های اجتماعی لزوماً واقعیت نشون داده نمیشه.
هلی.
بخشی از حقیقت بیان میشه. پس وقتی ما میخوایم بیان بکنیم داریم بخشی از بخشی که دیدیم رو بر بیان. اساس بخشی از تصورات خودمون میگیم و این غلط.
یک انومش میشه عملا.
دقیقا. پس آرام آرام داریم خودمون رو از رسیدن به اعتبار و اعتبار زایی، نه اعتبار زدایی، داریم فاصله میدیم.
آها.
خب تمدن وقتی میخواد ساخته بشه به دو چیز بستگی داره. نقد درست یعنی نقد منصفانه که اطلاعات در دفعه انصاف داشته باشه، به اضافه اعتباری که باید زایش داشته باشه. و نکته سوم که نکته بسیار مهمی است، اساساً ما از کشور دیگری نیستیم برای زندگی در ایران و اصلاح امور. ما ایرانی هستیم در ایران برای اصلاح ایران. اینو دقت کنیم، مراقبت کنیم آنچه که به وجود می آید رو، اعتبارش رو و بزرگ شدنش رو همیشه در جبهه مخالف قرار گرفتن قرار ندیم. فکر نکنیم اگر وایسیم اون طرف اینور رو به بوته خلاصه به لگد بگیریم خیلی کار درستی کردیم. ما در مقابلمون یک صف جدی داریم. ما یا حقیم یا نیستیم. این وسط چیزی وجود نداره. و اگر معتقدیم که حقیم که اثبات شده، خیلی چیز پیچیده ای نیست، هزار و یک ادله وجود داره. بنابراین خودمون رو گیر موضوعات باطل در دورهای باطل نندازیم. پس ازم رو جمع کنم تو این حوزه،
تیتوار همش رو بهمون بگین که چه ابزارهایی ما داریم برای ساختن تمدن نوین.
خوب دیدن،
خوب
شنیدن،
خوب
گفتن،
آها،
خوب عمل کردن و ارزیابی خوب از همه عمل کرد داشتن. همه اینها رو که میذاریم کنار هم دیگه به یه جنبندی میرسیم
و اینکه انرژی نقمون رو بذاریم مبدا ساختن.
یادمون باشه دشمن الالعبد دشمن است، اینو فراموش نکنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای داودی عزیز، زنده باشین، روز خوبی داشته باشین،
موفق باشید،
درود بر شما، خداحافظ شما.
خروش آذرخش.
دم همتون گرم که با همون بودید. امروز 16 آذر 1400 روز دانشجو. این روز رو بازم بهتون تبریک میگیم و شاید مهمترین هدف ما میتونم بگم در این برنامه این بود که به جای پاسخ دادن به پرسش ها اتفاقا تو ذهن خودمون سوال ایجاد بکنیم و مهمترین سوال هم اینه که چطور ما به عنوان جوانهای دانشجو میتونیم پیشرو و تمدن ساز باشیم. انشالله که پاسخهای صحیح تو ذهن هممون با استدلال، با کنکاش و با جستجو ایجاد خواهد شد. ادامه روزتون خوش. خداحافظ.